چون آفتاب صد هزاران سایه بر خاک افکند، پس نظر بر سایه پاک افکند. سایه خود کرد بر عالم نثار، گشت چندین مرغ هر دم آشکار. صورت مرغان عالم سر به سر، سایه اوست این بدانه بی خبر. این بدان چون این بدانستی نخست، سوی آن حضرت نسب کردی درست. حق بدانستی ببین آنگه بباش، چون بدانستی مکن این راز فاش. هر که او از کسب مستغرق بود، حاش لله گر تو گویی حق بود. گر تو گشتی آنچه گفتم نه حقی، لیک در حق دایما مستغرق. مرد مستغرق حلولی کی بود؟ این سخن کار فضولی کی بود؟ چون بدانستی که ذل کیستی، فارغی گر مردی و گر زیستی. گر نگشتی هیچ سی مرغ آشکار، نیستی سی مرغ هرگز سایه دار. باز اگر سی مرغ می گشتی نهان، سایه ای هرگز نماندی در جهان. هرچه اینجا سایه ای پیدا شود، اول آن چیز آشکار آنجا شود. دیده سی مرغ بین گر نیستت، دل چو آینه منور نیست. چون کسی را نیست چشم آن جمال، و از جمالش هست صبر لامحال. با جمالش عشق نتوانست باخت، از کمال لطف خود آینه ساخت. هست از آینه دل، در دل نگر تا ببینی روی او در دل نگر، در دل نگر. هدهد رازی را آشکار میکنه، اینکه همه ما سایه آن خورشید مطلقی، سایه سیمرغیم، و این نسبت ما با سیمرغ، با پادشاه دو جهان. و این به اون معنی نیست که حاش لله ما حقیم. حاش لله به معنای پاکی خدا راست و پناه بر خدا. اگرچه این سایه ها مستغرق در حق هستند، اما حق نیستند. و درک این مفهوم شاید برای کسانی که پا در راه توحید نگذاشتند ناممکن باشه. با عقل سر نمیشه این راز رو درک کرد که چگونه است که همه ما سایه حضرت حق هستیم. البته این به معنای حلولی بودن نیست. حلولی ها کسانی هستند که به تناسخ اعتقاد دارند و معتقدند که بعد از مرگ روح ما وارد یک جسم دیگری میشه و باز متولد میشه. عطار اعتقادی به تناسخ نداره و در حقیقت معتقده که سایه بعد از مرگ پرواز میکنه و به حقیقت خودش میرسه. به قول بیدل، سایه بودیم این زمان خورشید گردونیم و بس. نیستی ما را چه مقدار از زمین برداشته است. نیستی به معنای بازگشت سایه به حقیقت خودشه، بازگشت سایه به خورشید مطلق، به خورشید توحید. نکته ای که هدهد در پاسخ به مرغان به اون اشاره میکنه و نکته مهمیه اینه که چهره سیمرغ، تصویر سیمرغ رو جز در آینه دل نمیشه دید و آینه دل باید منور باشه، باید جلا داده بشه تا حضرت سیمرغ به جلوه بیاد و خود نمایی کنه. و اونجاست که جمال و کمال سیمرغ در حد بضاعت اون سایه خودش رو نشون میده. حکایت بیستم درباره آینه بودن دل انسانه و اینکه برای دیدن پادشاه باید به دل خود رجوع کنیم، که به یک معنا به این حقیقت اشاره میکنه که من عرف نفسه فقط عرف ربه. کسی که خودش رو نشناسه بنابراین خدا رو هم نمیتونه بشناسه. و اما حکایت بیست، پادشاهی بود بس صاحب جمال، در جهان حسن بی مثل و مثال. ملک عالم مصحف اسرار او، در نکویی آیتی دیدار. می ندانم هیچ کس آن زهره یافت، کو تواند از جمالش بهره یافت. روی عالم پر شد از غوغای او، خلق را از حد بشد سودای او. گاه شبدیزی برون راندی به کوی، برقعی گلگون فرو هشتی به روی. هر که کردی سوی آن برقع نگاه، سر بریدندیش از تن بیگناه. وان که نام او براندی بر زبان، قطع کردندی زبانش در زمان. ور کسی اندیشه کردی زان به سال، عقل و جان برباد دادی زان محال. روز بودی که از غم عشقش هزار می بمردن، دینت عشق و اینت کار. گر کسی دیدی جمالش آشکار، جان بدادی و بمردی زار زار. مردن از عشق رخ آن دلنواز، بهتر از صد زندگانی دراز. نه کسی را صبر بودی زودمی، نه کسی را تاب او بودی همی. خلق می بودند دایم زین طلب، صبر نبا او و بی او ای عجب. گر کسی را تاب بودی یک زمان، شاه روی خیش بنمودی عیان. لیک چون کس تاب دیده او نداشت، لذتی جز در شنیده او نداشت. چون نیامد هیچ خلقی مرد او، جمله می مردند و دل پر درد او. آینه فرمود حالی پادشاه، کاندر آینه توان کردن نگاه. روی را از آینه می تافتی، هر کس از رویش نشانی یافتی. گر تو می داری جمال یار دوست، دل بدان کآینه دیدار اوست. دل به دستار و جمال او ببین، آینه کن جان جلال او ببین. پادشاه توست بر قصر جلال، قصر روشن زافتاب آن جمال. پادشاه خیش را در دل ببین، هوش را در ذره ای حاصل ببین. هر لباسی کان به صحرا آمده است، سایه سیمرغ زیبا آمده است. گر تو را سیمرغ بنماید جمال، سایه را سیمرغ بینی بی خیال. گر همه 40 مرغ و گر 30 مرغ بود، هر چه دیدی سایه سیمرغ بود. سایه را سیمرغ چون نبود جدا، گر جدایی گویی آن نبود روا. هر دو چون هستند با هم بازجوی، در گذر از سایه وانگه رازجوی. چون تو گم گشتی چون این در سایه ای، کیز سی مرقد رسد سرمایه ای. گر تو را پیدا شود یک فتح باب، تو درون سایه بینی آفتاب. سایه در خورشید گم بینی مدام، خود همه خورشید بینی. وس وس حکایت بیستم، حکایت بسیار زیباییه. پادشاهی صاحب جمال بود، صاحب کمال بود و هیچ کس تا به دیدن او را نداشت. اگر چشم کسی ناخودآگاه یا خودآگاه به روی این پادشاه می افتاد، جان به جان آفرین تسلیم می کرد و حتی کسی جرأت این را نداشت که پادشاه را تماشا بکنه، چون هر که کردی سوی آن برقع نگاه، سر بریدندیش از تن بیگناه. کسی جرأت نداشت، تابو بود و گناه بزرگی شمرده می شد تماشای روی پادشاه که البته برقعی گلگون هم بر صورت داشت. حتی کسی جرأت نداشت نام این پادشاه رو بر زبان ببره. از عشق پادشاه خیلی ها مسحور بودن، بسیاری بودند که مرگ با دیدار پادشاه رو ترجیح می دادند به زندگی دراز، و صبر و طاقت همه به پایان رسیده بود تا اینکه پادشاه دستور میده تا آینه‌ای بتراشند تا دیگران بتونند از طریق آینه بخش بسیار کوچکی از جمال اون رو ببینن، و اون آینه به زعم عطار دل هست. به قول حافظ، بعد از این روی من و آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند. آینه وصف جمال همون دله. حلالی جغتایی هم میگه آینه‌ای بگیر و تماشای خیش کن، سوی چمن به عزم تماشا چه میروی. و این خیش همان پادشاه دو عالمه، پادشاه دو عالمه. دوستان عزیز و همراه، هفتمین قسمت در جستجوی سیمرغ هم به پایان رسید. امیدواریم خداوند بزرگ این فرصت رو به ما بده تا بتونیم این قصه رو به پایان ببریم.
تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. کردی ای عطار بر عالم نثار، نافه اسرار هر دم صد هزار. از تو پرعطر است آفاق جهان، و از تو در شورند عشاق جهان.
رادیو سبا تقدیم می کند قصه های سبا.
سلام و درود به تک تک شما دوستان عزیز شنونده ی رادیو سبا، شما که منتظر شنیدن یکی دیگه از قصه های سبا هستید. با این قصه به نام آواز خونی در خدمت شما هستم. این قصه، قصه آوازخونی بر اساس اثری از محمد رمضانی، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. توی یک جنگل سرسبز یک قناری زیبایی زندگی میکرد. این قناری هیچ فرقی با بقیه قناری ها نداشت. مثل همه اونا کوچیک و زیبا بود، مثل همه اونا فریبا بود، مثل همه اونا صدای خوبی داشت و آوازی میخوند که هوش از سر اهالی جنگل میرفت. یه روز صبح که شد، قناری کمی دونه پیدا کرد و خورد. بعد روی شاخه درختی نشست و شروع کرد به آواز خوندن. در همون حال ناگهان فکری به خاطرش رسید. فکرش این بود که بهترین آوازش رو سر بده و همه رو حیرون کنه تا شاید اتفاقی براش بیفته، چون از زندگی تکراری خسته شده بود. پس شروع کرد با بهترین صدایی که از گلوش در می اومد آواز خوندن. اونقدر قشنگ می خوند که تمام حیوونا زیر درخت جمع شدن و به آوازش گوش دادن. هر کدوم چیزی می گفتن و قناری رو تشویق می کردن. اونقدر تشویقش کردن که قناری تصمیم گرفت از اون به بعد شغل آوازخونی رو انتخاب کنه. تا این مسئله رو برای حیوانای روی درخت و زیر درخت مطرح کرد، جغد که کمی اون طرفتر روی شاخه نشسته بود گفت:
میخوای آوازخون بشی؟ از سلطان جنگل اجازه گرفتی؟
قناری پرسید: مگه این کار اجازه میخواد؟
بله که اجازه میخواد. بدون اجازه سلطان جنگل هیچ کس نمیتونه کاری کنه یا حتی شغلی انتخاب کنه.
خب این که کاری نداره، میرم پیش آقا شیره و اجازه میگیرم.
آره جونم، حتما این کارو بکن، وگرنه برات بد میشه.
قناری پر زد و دور شد. تا جایگاه سلطان جنگل راهی نبود. قناری به لونه آقا شیره رسید و از همون دم در سلام بلند بالایی کرد. آقا شیره نعره زد و گفت: چیه؟ بیا تو ببینم کی هستی؟ قناری با صدای بلند گفت:
قناریم آقا شیره، عرضی داشتم.
شیر نعره زد گفت: بیا جلوتر، نه ترس. قناری جلوتر رفت و نزدیک سلطان که رسید تعظیم می کرد و شرط ادب و به جا آورد. بعد تصمیم خودش رو خدمت آقای شیر عرض کرد. سلطان جنگل سر تکون می داد و حرفای قناری رو گوش می کرد. آخر سر گفت: مرحبا، مرحبا، آوازخونی کار خوبیه. تو با این کار می تونی به حیوانای جنگل خدمت بزرگی بکنی. قناری لبخندی زد و احساس خوبی بهش دست داد. سلطان جنگل تا خوشحالی قناری رو دید گفت: خب حالا یه چهچهه بزن ببینم چی تو چنته داری. قناری شروع کرد به آواز خوندن، بهترین آوازشو خوند. وقتی آواز تموم شد، سلطان جنگل گفت: آفرین، آفرین، مرحبا، مرحبا، صد مرحبا، واقعا که صدات خوبه. بشین قناری جون، بشین که برات درد دلا دارم. قناری کنار شیر نشست تا سلطان جنگل درد دلشو بگه.
Thank you.
سلطان جنگل بعد از اون که کمی گلوشو صاف کرد گفت: ما خودمون اون قدیم ندیم ما آواز میخوندیم، الانم گاهی برای خودمون این چیزای زمزمه میکنیم. البته قناری عزیز، صدامون به خوبی صدای تو نیست، اما بدک هم نیست. میدونی قناری جون، آواز تو هم خیلی خوبه، ولی به نظر من خیلی صدات نازکه، باید اینطوری بخونی، گوش کن. قناری چشماش گرد شد، با دهن باز به دهن آقا شیره خیره شد. سلطان چشماشو بست و خورناسهی کشید و نعره جانانهی زد. قناری در حالی که تمام پراش از ترس میلرزید به نعره سلطان گوش داد. بعد در جواب سلطان که پرسید چطور بود صدام خوب بود، گفت:
خیلی بد بود آقا شیره، بد که نه، خیلی وحشتناک بود. اینکه آواز نبود، نعره بود.
تا اون زمان هیچ کس چنین حرفایی به سلطان جنگل نزده بود. البته قناری هم جرأت نکرد اینا رو به سلطان بگه. همه این کلمات رو تو دهنش برد و نزدیک بود بیرون بیاد، ولی قورتش داد و به جاش گفت:
خیلی قشنگ بود صداتون آقای شیره، واقعا قشنگ بود.
شیر لبخندی زد و گفت: بله واقعا صدام قشنگه، اگه تمرین کنم بهترم میشه. دقیقی که شیر از تعریف قناری سرحال اومد گفت: خب قناری جون، حالا دوباره خودت آواز بخون ببینم میتونی مثل من بخونی یا نه. قناری دوباره آوازشو سر داد، سعی کرد جاهایی مثل سلطان نعره‌ای هم بکشه. آوازش که تموم شد سلطان سری تکون داد و گفت: آها حالا بهتر شد، خیلی خیلی بهتر شد، اگه اینطوری بخونی حیوانا بیشتر لذت میبرن. خیلی خب میتونی بری کارتو شروع کنی، ولی اول برو پیش زرافه بگو که من اجازه دادم بهت که بخونی، چون زرافه معاون منه و باید در جریان کارا باشه. قناری خوشحال خندون از سلطان خداحافظی کرد و پر زد و رفت میان جنگل تا زرافه رو پیدا کنه. جنگل زرافه در حال کندن برگای قسمت بالای شاخه ها بود. قناری تا رسید بهش سلام کرد و ماجرا رو براش تعریف کرد. زرافه گفت: پس این طور خدمت با سعادت سلطان جنگل بودی. خیلی خوب، برای منم کمی بخون ببینم صدا چطوریه. قناری سینه‌شو پر از هوا کرد و آواز جانانه ای سر داد، آوازی که مخلوطی از صدای خودش و نعره سلطان جنگل بود. آواز که تموم شد زرافه لبخندی زد و گفت: آه خیلی قشنگ بود، واقعا قشنگ بود، آوازت روحم و نوازش داد. اما میدونی قناری جون، سابق بر این منم مدتی آواز میخوندم برای خودم، واقعا صدایی داشتم. البته تو هم خوب میخونی، ولی اگه کمی مثل من بخونی استقبال بیشتری از صدات میشه، گوش کن. زرافه چشماشو بست، خمیازه‌ای کشید و اونو بیش از حد معمول کش داد. خمیازه که تموم شد پرسید: چطور بود صدام، خوب بود؟ قناری گفت:
شما که هنوز نخوندی؟
زرافه داد زد: نخوندم، پس این چی بود که کشیدم؟
خب این خمیازه بود.
نه جانم، خمیازه نبود، آواز بود. تو هم سعی کنم اینطور بخونی، وگرنه کارت درست نمیشه و نمیتونی بخونی.
قناری معذرت خواست و گفت: ببخشید زرافه، من اشتباه کردم. درسته، خیلی خوب خوندین، عالی بود صداتون.
زرافه خوشحال شد، گفت خیلی خوب، پس حالا یاد بگیر که اینطوری بخونی. بخون ببینم بلدی؟
قناری اطاعت کرد، چشماشو بست و آواز تازه‌ای سر داد، آوازی که مخلوطی از صدای خودش، عربده شیر و خمیازه زرافه بود. آواز که تموم شد زرافه چند بار گفت آفرید آفرید، چه صدایی، چه نفسی، واقعا که استعداد داری. اصلا بعد تا به حال شاگردی مثل تو نداشتم. حالا برو برای خودت مشغول باش تا فردا، فردا دوباره بیا که بخوام یه درس دیگه بهت بدم تا صدات بهتر بشه.
قناری گفت میشه یه خورده شم این حاله بگین که تا فردا تمرینش کنم؟
صرفه گفت اینم یه خوردهش.
قناری پرسید من که چیزی نشنفتم.
صرفه گفت شنفتی؟ همین بود که شنفتی. فردا بیا تا بهت یاد بدم که این صدا رو قاطی و صدا کنی تا بتونی بهترین آوازخون جنگل بشی. حالیت شد؟
قناری زیر لب آروم گفت
بله حالیم شد، سعی میکنم تا فردا حسابی تمرین کنم.
باریکلا قناری خوب، حالا مرخصی.
قناری بدون این که خداحافظی کنه پرید و دور شد، حتی پشت سرش هم نگاه نکرد. مطمئن بود که دیگه نه تنها نمیتونه تو اون جنگل آواز خونی کنه، بلکه حتی توی اون جنگل زندگی هم نمیتونه بکنه. باید میرفت جایی که نه زرافه ای باشه و نه سلطان جنگلی. قفس آدم ها انگار از اونجا بهتر بود، نبود؟
قصه آوازخونی بر اساس اثری از محمد رمضانی، تنظیم برای رادیو محمد باقر رضایی، راوی نازنین مهیمنی، صدا بردار مرضیه میر سلیمانی، تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
ساعت 22 اینجا تهران. ساعت 22 اینجا تهران است. جام جم رادیو سبا. سلام به شما همراهان همیشگی رادیو سبا، در بخش سوم از این شبکه با مجموع برنامه‌اش با شما همراه هستیم. تو این بخش تا ساعت 6 صبح همراه ما باشید و برنامه‌ای رو که براتون تدارک دیدیم رو به اتفاق هم میشنویم. اولین برنامه که تقدیم شما میکنیم یکی از برنامه‌های پرمخاطب رادیو سباست، با هم میشنویم.